أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. پس در تبیین کیفیت علم واجب تعالی به ما ادا از دیدگاه حکمای مشا بود که حکمای مشا میگویند واجب تعالی به جمیع ما ادا قبل از وجود اونها علم تفصیلی دارند، منتها این علوم تفصیلی نه زائد بر ذات است، نه جزء ذات است و نه عرضی حال در ذات و نه وجودی مستقل و جدا و جوهری مستقل دارد، بلکه این صور علمیه صادر از واجب و قائم به واجب است و قیامشون هم قیام صدوریس نه حلولی. رسیدیم در بحث نقدهایی که بر مبنای حکمای مشا مطرح است. بعد از نقل و نقد حرفای ابوالبرکات بغدادی رسیدیم به نقده هایی که شیخ اشراق بر حکمت مشا دارند که مرحوم صدرالمتعلین مبسوطاً وارد این بحث می شوند. می فرماد و من القادهین فی هذا المذهب اشد قدهن شیخ و اتباع المشرقیین المحی لرسوم حکماء الفرس فی قواعد النور و الظلمه، حیث قال فی مشرع السابع من الهیات کتاب المسمى بالمطارعات. می‌فرماد از جمله کسانی که قد وارد کردن بر مذهب مشا در بیان علم تفصیلی واجب به معدا و من القادهین فی هذا المذهب که اون هم اشد قدهن هست، اشد قدهن، فرمایشات شیخ اشراق است، شیخ و اتباع المشرقیین. به این بحث که المغی لرسوم حکماء الفرس فی قواعد نور و ظلمه که ایشون احیا کننده این قواعد نور و ظلمت حکمای فرس است، ایشون در حیث قال فی مشرع السابع من الهیات کتاب المسمى بالمطارعات. کتاب مطارعات در مجموعه مصنفات شیخ اشراق جلد اول صفحه 481 این فرمایش رو ایشون اونجا داره، جلد اول مجموعه مصنفات صفحه 481 می‌فرماد به این که قولهم، یعنی شیخ اشراق اونجا می‌فرماید این که حکمای مشا فرمودن ان ذاته تعالی محل لاعراض کثیره ولکن لا تنفعل عنها، این که حکمای مشا فرمودن این صور علمی به عنوان رسوم برای ذات حاصل است و ذات حق تعالی معل برای این اعراض کثیر است و در این حال ذات واجب منفعل از این اعراض و این صور کثیر نمی شوند، شیخ اشراق میفرماد انما ذکروه لیظن الجاهل ان فیه معنا. این اصطلاح بافی است تا جاهل خیال کند که این یک محتوایی دارد، در حالی که این حرف بی محتواست. انما ذکروه لیظن الجاهل ان فیه معنا. اونی که جاهله او گمان کنه که این یه حرفیست، یه محتوایی داره، و حال این که اینجور نیست. فَإِنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ الْإِنْفِعَالُ لَا يُقَالُ إِلَّا عِنْدَ تَجَدُّدٍ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ مَقُولَةِ أَنْ يَنْفَعِلْ وَهَذَا لَا يُغْنِيهِمْ. می فرماد این سخنان حکمای مشا و ابن سینا مهم این معناست که اگر یک موضوعی در افق زمان باشد، تدریجاً اثر پذیر باشد، میگویند منفعل شد. ولی اگر چیزی زمانی نبود و در افق حرکت و تدریج نبود، نمیگویند منفعل شد، در حالی که این چنین نیست. بحث انفعال اختصاص به موجود زمانی و غیر زمانی نداره. این حرفشان اینجوریست که میگویند ان ذاته تعالی محل لاعراض کثیره ولکن لا ینفعل انها، یعنی انگار میخوام بفرمان انفعال مال یک مرحله است، ولی در اینجا محل برای اعراض کثیره است، ولی چون ذات حق در یک افق زمان و تدریج نیست، اونجا انفعال هم در اون راه نداشته باشه. فَإِنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ الْإِنْفَعَالُ لَا يُغَالُ إِلَّا عِنْدَ تَجَدُّدٍ، فقط در این جزء غیر انفعالی راه نداره. كَمَا يُفْهَمُ مِنْ مَقُولَةِ أَنْ يَنْفَعِلُ، که ظهور را تجدد دارد. وَهَذَا لَا يُغْنِيهِمْ، اینجور حرف زدن برای حکمای مشا اونها رو بی نیاز نمی کنه، اونها رو مغنی نمی کنه، اینا رو دردی براشون دوا نمی کنه. برای اینکه فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمِ الْإِنْفَعَالُ تَجَدُّدِي مِنْ وُجُودِ عَرَزٍ وَلَاكِنْ يَلْزَمْ بِالزَّرُورِ تَعَدُّدُ جَهَتِهِ الْإِقْتِزَاءِ وَالْقَبُولِ كَمَا سَبَقَ أَنَّ الْفِعْلِ بِجَهَتٍ وَالْقَبُولَ بِأُخْرَى. می‌فرماد این حرف رو که اونا زدن، ولی فإنه وإن لم يلزم الانفعال تجددی من وجود عرزن، انفعال تجددی در وجود راه ندارد، اینش هست. فإنه وإن لم يلزم الانفعال تجددی من وجود عرزن، در وجود یک عرزی این مطلب است، لکن اگر در اینجا انفعال لازم نیاد، ولی تعدد جهت رو که در بر داره. ولیکن یلزم به ضرورت تعدد و جهت الاقتضا، چون فاعل صدور است، و القبول چون محل صدور است. اگر هم این فعال رو می فرمایید ولیکن لا ینفعل انها، ولی تعدد جهت رو که نمیتونید برداری، و تعدد جهت با ذات بسیط هم دیگه هماهنگ نخواهند. شما خواسته یا ناخواسته دارید تعدد جهت را در ذات واجب راه میدید، و این با بسیط الحقیقه هماهنگ نیست. فإنه وإن لم يلزم الانفعال تجددی من وجود عرزن ولكن یلزم و به ضرورته تعدد و جهتی الاقتضای و القبول کما سبقه این که ان الفعل به جهتین و القبول و الاخرا اونجا این تعدد پیش میاد. ثم کیف یصدق عاقل به ان ذات تکون محلا لاعراض ولا تتصف بها وقد تقررت فیها. میفرماد چگونه آدم عاقل این حرف شما رو بپذیره که شما میگویید به اینکه ذاتی است محل برای اعراض، این اعراض در او تقرر دارن، قرار گرفتن، اما در عین حال این ذات متصف به اوصاف اون اعراض نشود، که این حرف رو میپذیره؟ کدوم عاقل است که این حرف شما رو قبول کنه که یه ذاتی داشته باشیم، این ذات از یک طرف محل اعراض باشد ولی متصف به اعراض نباشد، این اعراض در او تقرر داشته باشند اما او متصف به این اعراض نباشه؟ ثم کیف یصدق عاقل به ان ذات تکون محلا لاعراض ولی ولا تتصف بها وقد تقررت اون اعراض فیها در این زد. و هل کان اتصاف الماهیات به صفات فیها الا لانها کانت محلا لها. اصولا نحوه اتصاف ماهیت به اوصاف مگر غیر از این است که یک سلسله اوصاف در ماهیت قرار می گیرند؟ و هل کان اتصاف الماهیات به صفات فیها در ماهیات غیر از این است که الا لانها کانت اون ها اون صفات در این اعراض، لانها کانت محلا لها برای او، چگونه میشه محل او باشه و اوصاف او متصف نشه؟ انتها کلام شیخ اشراق در صفحه 481 متارک. مرحوم صدر المتعلین الان در این مقطع از نقد شیخ اشراق از حکمای مشا دفاع میکنن و بر این نقد ایشون نقدی دارن. فرمان اقولو ما ذکروه حق و صدق. این ما ذکروه نه این که شیخ اشراق گفته، اون که حکمای مشا و ابن سینا گفتن حرف اونا حق و صدق. میخواد به شیخ اشراق بگه این نقد شما در این مقطع وارد نیست. خلاصه فرمایشون در اینجا این است به شیخ اشراق که حکمای مشا در این گفتارشون اینها دو حرف دارن و این حرفشون از این جهت حق است و صدق، هیچ جایی چنین نقدی نیست. اولا اینکه اونا میفرمان فعل و قبول به معنای انفعال موجب تکثر حیثیت و اختلاف جهت است و این حرف حق است، کسی نمیتونه حرف رو انکار کنه که فعل و قبول به معنای انفعالش این موجب تکثر حیثیت و اختلاف میشه. اما همیشه که فعل و قبول به معنای انفعال نیست. حرف دومشون اینه فعل و قبول به معنای اتصاف موجب تکثر جهت و اختلاف حیثیت نیست. اگر ما این فعل و قبول را به معنای اتصاف گرفتیم، چون که درباره حق تعالی چنین میگیریم، فعل و قبول به معنای اتصاف دیگه موجب تکثر نمیشه، موجب اختلاف حیثیت ها نمیشه. این مرزاشو باید مشخص بشه. هر جا به معنای انفعال بود موجب تکثر است، هر جا به معنای اتصاف بود چنین چیزی نیست. و شما الان در این مرز مشخص نکردید، شما اون چی که اونا درباره واجب تعالی گفتن و اونجا فعل و قبول را به معنای اتصاف گرفتن، شما اون را به معنای انفعال میگیری و این نقد را بر اونا وارد میکنی. اقول ما ذکروه و مشا حق و صدق در چی؟ من عدم تکسر الحیثیت و اختلافها الا فی اجتماع الفعل و القبول به معنی الانفعال تجددی الاستعدادی دون اجتماع الایجاب و مطلق القبول فان المعلول حالا توضیحشونه. اینا حرفشون این است که عدم تکسر حیثیت و اختلاف، این در اون جایی که ما فعل و قبول رو به معنای اتصاف بگیریم راه نداره و اینجور گرفتن. من عدم تکسر حیثیت و اختلاف ها، این تکسر به وجود نمیاد مگر در اون جایی که ما فعل و قبول رو به معنای انفعال تجددی و استعدادی بگیریم، دون اجتماع ایجاب و مطلق قبول که معنی اتصافه، که اگر با اون معنا گرفتیم دیگه تعدد و اختلاف حیثیتی پیش نمیاد. دون اجتماع ایجاب و مطلق قبول برای اینکه فإن المعلول الصادر به ایجاب العلت و اقتضائها اذا کان وجوده فی نفسه به عینه وجوده معروض یا بعضی نسخه داره وجود العرضی کما هو شأن الاعراض فحیثیت الصدور مثل هذا المعلول هی بین حیثیت عروضه لموجب التام. میخواد الان موردی رو بیان بکند که اون جایی که فعل و قبول به معنای اتصاف است اونجا هیچ گونه اختلاف حیثیت پیش نمیاد. می‌فرماد معلولی که صادر می‌شود به ایجاب علت، یعنی علت میاد او را واجب می‌کند، بعد که چند بارم عرض کردیم اگر در اینجور موارد می‌گوییم این معلول الان واجب الوجود شده، واجب الوجود بالغیر، این واجب الوجود الان وصف به حال متعلق موصوف دیگه، وصف به حال خود موصوف که نیست، یعنی این واجب شده به لحاظی که علتش او را واجب کرده. می‌فرماد معلولی که به ایجاب علت صادر شده، به ایجاب علت و اقتضاها یعنی اقتضای علت بوده، اذا کان وجوده فی نفسه، یعنی وجود این معلول فی نفسه به عینه وجوده المعروض است، یعنی وجود معلول عین ربط به علت است. کما و شأن الاعراض، البته این فرق را دارد، اعراض به نسبت معروضشون وجود رابطی دارند، اما معلول نسبت به علت وجودش ربطه، این عین ربطه. این کما و شأن الاعراض الان فقط این که ایشون خواستن در این که تقریب بزن، منتها این فرق لطیف بین اینها هست. فحیثیت و صدور مثل هذا المعلول، حیثیت صدور مثل این معلول که حیثیت ایجابی است، به عینها حیثیت و عروضه لموجبت تام، این همون حیثیت علت است. اینجا قبول هست، معلول قبول کرده ایجاد وجود را، و علت این فعل را به وجود آورده، با اینکه فعل و قبول است اما حیثیت متفاوت نشده، چون اینجا فعل و قبول به معنای اتصاف است که علت الان داره ایجاد میکنه این وصف معلول را، نه به معنای انفعال باشه. فإن المعلول الصادر بإيجاب العلة واقتضائها اذا کان وجوده فی نفسه وجوده معلول به عینهی وجوده المعروض است، عین ربط به علت است، فحیثیت و صدور مثل هذا المعلول هی به عینها حیثیت و معروضهی است که اون معروضی که موجب تام است، سبب تام است و مقتضیهی. چرا؟ برای اینکه لأنهو لم یوجب الا معلولا وجوده هذا الوجود، فانهو یعنی اینی که سبب اوست، اینی که علت است، اینی که مقتضی است. لأن المقتضی لم یوجب چیزی را واجب نکرده الا معلولا که وجود این معلول هذا الوجود این علت است، این همون حیثیت است. به طوری که فلو لم یقم بهی لم یکن مقتضیا، اگر این معلول به علت قیام نداشته باشد، اگر این معلول ربط محض به علت نباشد، پس علت وجود رابط را ایجاد نکرده، یک وجود مستقلی را ایجاد کرده. و حالا که اینجور که نیست، علت یک وجود مستقل ایجاد نمی کنه، معلول شأنی از شؤون خود علت است. علت چیزی را ایجاد کرده که قوام او به اوست، این ربط به اوست، وجود او سایه وجود اوست. فلو لم یقم بهی، یعنی اگر این معلول قیامش به علت نباشه، لم یکن این سبب، این مقتضی، لم یکن مقتضیان ذالک الوجود الرابطی. پس چی شده؟ پس چی ایجاد کرده؟ یه وجود مستقلی باید ایجاد کرده باشه. پس بنابراین فاذن لو کان خللون فی کون اوائل السوادر عنه تعالی اعراضن. این فاذن یعنی تا اینجا الان حرف تموم شد، که خلاصه حرفشون اینجا این شد که این معلول که جز ربط چیز دیگری نخواهد بود، حیثیت وجودی و تحققش عین حیثیت ارتباط به علت است، و این قبول و فعل حیثیتاشون را تغییر ندادن. تا اینجا این تتمیون هست. حالا فائزن یعنی بنابراین الان حرفی که تا اینجا به شیخ اشراق گفتیم، حالا اگر ما در مبنای مشا یک خللی یافتیم، لو کان خللون در مبنای مشا، یعنی جا خالی بود، دیدیم که مبناییشون پر نیست، لو کان خللون در چی، در کدوم جهت در افکار مشا، فی کون اوائل السوادر، این اوائل السوادر یعنی همون صور علمی، الان حرف خیلی از عبارت منحرف نشیم، یعنی همین صور علمی که الان در برش حرف میزنیم. لو کان خللون فی کون اوائل السوادر انو تعالی اعرازن، اگر میبینیم که مشا این صور علمیه رو اعراض میدانند و مرتسم در ذات میدانند، این یک مشکلی در حکمت مشاست. لکان من سبیل آخر. این یه مشکل دیگه است، از چیز دیگه است. این مشکل رو نباید به گردن این حرفشون بگذاریم که اینها میگویند در حق اینها اعراض هستند ولی منفعل نمیشود. عدم انفعال حق را نباید زیر بنای این اشکالشون بدونیم. این یه مشکل جدای خاص خودش، اون حرف در جای خودش درست. بله اینکه صور علمی رو اعراض میدونن، این رو باید جدا بررسی کنیم. لکان من سبیل آخر، لا من محالیت اجتماع الفعل والقبول، نه از اون جهت که فعل و قبول با هم در اونجا جمع شده و ذات حق نمیشه که منفعل نباشه. نه، منفعل نمیشه، چون اونجا فعل و قبول به معنای اتصال. ثم العجب منه کیف استقام عنده حال و لوازم الماغیات البسیطه. طرف با شیخ اشراق الان، و ثم العجب از شیخ اشراق، او با این حرفشون چگونه درباره لوازم ماهیات بسیطه این حرف رو میتونن بزنن؟ با اینکه ماهیت بسیط، ماهیت بسیط است، در اونجا فعل و قبول جمع شده، چون قبول به معنای انفعال که در اونجا نیست، در اون لوازم ماهیات بسیطه ایشون چه میگن؟ مگر نه آن است که در اونجا این لوازم ماهیات در ماهیات بسیطه اینها فعل و قبول هست، از طرف ماهیات بسیطه هم. در ماهیات بسیطه تعدد جهات و تکثر اینها پیش نمیاد. ثم العجب منه کیف استقام عنده، چگونه نزد او حال لوازم ماهیت بسیطه حرف درستی است که لوازم ماهیات بسیطه که بر ماهیات عارض شدن قبول است و فعل است، در این حالی که اینا بسیطن، با اینکه معنه او، با اینکه شیخ اشراق قد حقق القول فیها و انها غیر مستندت الا الى تلک الماهیات، با اینکه خودشون این تحقیق را انجام دادن به اینکه لوازم ماهیات اینها استناد داده نمیشوند الا به خود همین ماهیات و در اون لا به جائله ها، یا در نسخه دیگه داره الذی جائله ها، این حرف را اونجایشون پذیرفتن و تکثر رو در اونجا قبول نکردن و انفعال را در ماهیات بسیطه راه ندادن، اما خودشون که این حرفی را زدن در اینجا دارن این اشکال را مطرح میکنن. معنه قد حقق شیخ اشراق القول فیها، یعنی قول در لوازم ماهیات بسیطه را، و انها این لوازم ماهیات غیر مستندت الا تلک الماهیات لا الا جاهله ها، بنابر نسخه ما، فهل هیه الا فائلتون لها و قابلتون به جهت واحده، مگر در لوازم ماهیات غیر از این است که این ماهیات، این لوازم ماهیات، فهل هیه این ماهیات الا فائلتون لها، فائل اون لوازمن و اون قابل است برای این. مسئله فاعلیت و قابلیت در اینجا با هم هست بدون اینکه تعدد جهت در اونجا پیش بیاد، منتها همین قابلیت و فاعلیت به جهت واحده. و عجیب اینه که شیخ اشراف این حرف رو زدن و اینو قبول کردن، الان چطور اینجا با حکمای مشرع از این جهت وارد نقض شدن. اما اینکه شیخ اشراف اون فرمایش رو در همین بحث نقد شده اخیر گفت، به این که ثم کیف یصدق عاقل به ان ذاتا تکون محلا لاعراض ولا تتصف بها وقد تقررت فیها، این یک مطلب دیگری است که مرحوم صدرالمتعالین می‌فرماد این چیزی است که می‌خوادشون یک گریزی به بهمنیار بزن نسبت حرف بهمنیاره که این یه توضیح جداگانه‌ای می‌خواد. الحمدلله رب العالمین.